آپارتمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
می‌زنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه شما عزیزانی که در این ساعت شنونده برنامه پرسمان تاریخی هستید. در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم تاریخ اسلام هستیم تا با حضور ایشون به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. جناب استاد پیشوایی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ارادت و تسلیت محضر شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتم.
بله، من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم، امروز که در خدمتتون هستم در غیاب دوست عزیز و مجری توانمند برنامه پرسمان تاریخی جناب آقای بهرامی در خدمت شما هستم، توفیق پیدا کردم امروز خدمتتون برسم و این برنامه رو تقدیم کنم به محضر شما عزیزان. دو هفته گذشته برنامه پرسمان تاریخی پخش نشد به علت تقارنی که با دهه اول محرم داشتیم که ببخشید که این برنامه بعد از این دهه در خدمتتون هستیم، اولین برنامه هست و سعی میکنیم به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شما عزیزان عرض کنم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم 30553 در خدمت شما عزیزان هست تا سوالاتتون رو دریافت کنه. اما اگر خواستید به طریق پیامکی سوالاتتون رو ارسال بفرمایید، حتما اول متن پیامکتون کد 304 رو وارد کنید و بعد سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم. بله، یکی از شنوندگان عزیز روی خط ارتباطی برنامه قرار دارن که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من امیر یوسفی هستم از تهران.
بله جناب آقای امیر یوسفی از تهران سلام عرض می‌کنم.
یاد عرض می‌کنم قربان.
زنده باشید.
خسته نباشید ان شاء الله.
متشکرم.
خواستم بپرسم.
بله.
زندگی حضرت ابو عبدالله حسین صلوات الله علیه قبل از شهادت، از زمان کوچی به بعد.
بله.
چه بوده و آیا کتابی در این زمینه هست موجود هست که به رجوع کنیم بهش یا نه؟
بله. جناب استاد پیشوای، سوالی دارید از این شنونده محترم؟
نه.
بله. خب جناب آقای یوسفی، شما شنونده برنامه باشید تا انشالله استاد پاسختون رو بدن. در خدمت هستم.
یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم.
بفرمایید.
نحوه زندگی ایشون رو می‌خواستیم ببینیم چطوریه و چرا در مدارس این سیره و شیوه تدریس نمیشه.
بله. متشکرم. انشالله که در خدمتتون هستیم با سوال با پاسخی که استاد پیشوای خواهند داد. روزتون بخیر، خدا نگهدار. بله استاد بفرمایید.
سوال جناب آقای امیر یوسفی سوال بسیار بجاییه و انصافا جا داره که زندگی امام حسین سلام الله علیه پیش از قیام عاشورا مورد توجه قرار بگیره. عظمت حادثه عاشورا و قیام حضرت و شهادت جانگداز اون حضرت و یارانش طوری شده که بقیه زندگی امام حسین سلام الله علیه را تحت شعاع قرار داده. البته جا داره عظمت حادثه عاشورا، ولی به نوعی غفلت شده از توجه به زندگی قبلی امام حسین سلام الله علیه. بالاخره ایشون امام بودن و فرزند امام بودن، برادر امام بودن، موضع‌گیری‌هایی داشتن در جنگ‌ها، در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام حضور داشتن، در زمان خلفا بودند، جوانی داشتند، نوجوانی داشتند و امثال اینا. اینا خیلی آموزنده است و جا داره که انسان، یعنی امثال ماها، ما شیعیان حداقل مرور داشته باشیم و درس زندگی از اونا بگیریم. میخوام عرض کنم که سوال بسیار بجاییه و توجه بسیار بجاییه. در این برنامه مختصر بخوایم شرح بدیم انصافا وقت نیست، ولی اجمالا عرض میکنم که امام حسین سلام الله علیه پیش از حادثه عاشورا زندگی روشن و پر افتخاری داشته، با سرفرازی و سربلندی و آزادگی زندگی میکرده و زندگی حماسی داشته، بخشنده بوده، مورد احترام مردم بوده و اینا رو بخوایم به تفصیل بیان کنیم، متاسفانه وقت کوتاه این برنامه کفایت نمی کنه. ولی چون ایشون خواستن کتابم معرفی کنن، من کتابم معرفی کنیم، یکی دو تا کتابم من معرفی میکنم، یکیش فارسی یکیش عربیه.
بله.
کتابی نوشته شده شخصیت حسین علیه السلام قبل از عاشورا، دقیقا مورد نظر ایشونه.
درسته.
اون مقطع مورد نظر ایشونه. شخصیت حسین علیه السلام قبل از عاشورا، تألیف آقای محمد باقر بستان آباد، از انتشارات دارالکتب الاسلامی در تهران. خوشبختانه ایشون ظاهرن از تهران سوالی.
بله بله.
و مرکز دارالکتب الاسلامی هم در تهران.
درست.
و این انتشارات چاپ کرده در 1380. بنابراین ایشون میتونن تماس بگیرن، این کتاب را از بازار تهیه کنن یا از کتابخانه تهیه کنن. این کتاب فارسیه.
بله.
ولی کتابایی هم داریم به زبان عربی، حالا نمیدونم ایشون میتونن از متون عربی استفاده کنن یا نه. از جمله کتابی هست از یکی از علمای بزرگ نجف که برای همه 12 امام کتاب نوشته، مجموعاً حدود 50 و چند جلد شده، مال امام حسین، یعنی کتابای مربوط به امام حسین سلام الله 3 جلد شده، ولی جلد اولش زندگی امام حسین سلام الله پیش از این قضایی هست.
درست.
یعنی یه جلدش اختصاص داره به زندگی حضرت قبل از این قضایی.
بله.
به نام حیات الامام الحسین علیه السلام. حیات الامام الحسین، یعنی زندگی امام حسین مرحوم استاد بزرگوار باقر شریف قرشی.
بله.
از علمای نجف بوده.
درست.
این کتابا جمع میکنم انشاءالله نظر آقای امیر یوسفی را تامین کنم.
درست. بله استاد، حالا که سوال از کتاب بود و شما هم لطف کردید کتابهایی رو معرفی کردید، شنونده عزیز با شماره 914-3657 احتمالا برای مناطق غربی کشورمون هستن، آذربایجان، اردبیل و اون مناطق، فرمودن که بفرمایید مقتل جامعه سید و شهدا که تألیف حضرت عالی هست چگونه تهیه کنیم؟
تألیف ایده از دوستان مورخ با نظارت بنده.
بله.
مرکز نشر این کتاب در قم، من مرکز شماره تلفن مرکز نشرش را عرض میکنم، ایشون یادداشت فرمایند. بعد از کد قم که 025.
بله.
بعد از کد قم 377-42-326.
درست.
این تلفن انتشارات مؤسسه امام خمینی در قم، صفایه انتهای کوچه ممتاز.
درست. خب پس من یک مرتبه دیگه این شماره تلفن رو اعلام میکنم، شماره 025-377-42-326 در خدمت شما عزیزان هست. اگر خواسته باشید
بله خان که چجوری تهیه،
چجوری کتاب تهیه کنید، در خدمتتون هستیم. سوال تلفنی یکی از شنوندگان آماده است، با هم میشنویم.
در مورد این فاجعه کربلا میخواستم سوال بکنم که این به اصطلاح هجرت امام حسین علیه السلام به کربلا به همراه اهل بیتشون و اینا بوده، با وجود خطرات خیلی زیادی که وجود داشته، امام حسین علیه السلام تمام اهل بیت رو از مدینه انتقال دادن به کربلا. تشکر میکنم از شما و از استاد پیشوایی.
بله خیلی متشکرم، معرفی می‌فرمایید.
بهستار تاجداری هستم از کرج.
بله استاد بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
جواب این سوال را یکی از دانشمندان بزرگ معاصر مصری به نام محمود عباس عقاد داده، عباس محمود عقاد داده، از دانشمندان و نویسندگان بسیار بزرگ مصر و درباره شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام کتاب نوشته، از جمله درباره امام حسین سلام الله علیه نوشته به نام ابو الشهدا الحسین ابن علی، پدر شهیدان. در عربی پدر شهیدان یعنی سرور شهیدان.
درست.
ابو الشهدا کتابی بسیار بسیار خوبیه و کتاب فوق‌العاده است، چون نویسندش هم نویسنده بزرگی بوده. ایشون این سوال را جواب میده، چند جور جواب میده. یکیش اینه که ایشون مینویسد که عرف اون زمان عرب بوده که در سفرهای جنگی هم گاهی خانوادهشون را همراه میبردن.
درسته.
این چیز بی سابقه ای نبوده. البته امام حسین برای جنگ نمیره، باید توجه داشته باشیم که امام حسین سلام الله علیه را اهل کوفه دعوت کرده بودن که حضرت تشریف برای اونجا اقامت کنه و امامت کنه و رهبری کنه. بعد از خبر شهادت حضرت مسلم اوضاع عوض شد.
درسته.
حالا اگرم سفر جنگی باشه، می نویسد که عرف عرب اون زمان این بوده که گاهی زنها و بچه و خانواده شونم در سفرهای جنگی می بردن، از جمله در جنگ طائف که زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد بعد از فتح مکه در سال 8 هجرت، جنگی با برای مسلمان ها پیش آمد که طرف مسلمان ها در منطقه طائف قبیله ثقیف و حوازن بوده. اینها آمدن به جنگ مسلمان ها، اینا خانواده شون و زن و بچه شون هم آورده بودن.
درست.
و اتفاقا شکست خوردن و زن و بچه شون اسیر شد. ولی رسول خدا اونا را عفو کرد و آزاد کرد. همچنین در تاریخ اسلام آمده که خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جنگا که تشریف می بود قرعه می کشید بین همسراشون و قرعه به نام هر کدوم اصابت می کرد اون همسرشون را همراه می برد. در قضیه افک، یعنی در یکی از جنگا که حضرت عایشه را همراه برده بود و در بازگشت عایشه عقب موند و خلاصه یه نفر از مسلمان ها به صورت عبوری از اونجا عبور می کرد و عایشه را دید و شناسایی کرد و سوار کرد و آورد مدینه و شایعه سر این قضیه درست کردن که بعد قرآن نازل شد و تبریه کرد و شایعه را تکذیب کرد، معروف شده به حادثه افک، یعنی حادثه بهتان.
درسته.
خب در این حادثه بهتان رسول خدا در سفر جنگی عایشه را همراه برده بود که از همسرش.
بله.
این یه جواب. جواب دیگه اینه که اینجور نبود که اگر امام حسین خانوادهشون رو ببرن اینا از خطر مسون بمونن. اگر یزید میخواست اهل بیت را اسیر کنه یا متعرض اونا بشه، اگرم در مکه میموندن، اگرم در مدینه میموندن، همونجا متعرض میشد. همونجا هم دستور میداد میرفتن اسیر میشدن.
بله.
هیچ خیلی از این نظر فرقی نمیکرد به حال یزید.
درست.
و یه نشانش هم اینه که در حادثه حره، فاجعه حره که مردم مدینه 2 سال یا 3 سال بعد از حادثه عاشورا بر ضد یزید قیام کردن و یزید لشکر بزرگ فرستاد و مردم مدینه را سرکوب کردن، فرمانده سپاه 3 شبانه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه را به اون لشکریانش مباح اعلام کرد، متعرض زنان شدن، ناموس مردم مدینه برباد رفت که زبان از گفتنش عاجزه. خب آیا در فاجعه حره زنان هم در جنگ مداخله داشتن؟
خیر.
زنان نقش نداشتن.
بله.
و متعرض زنان اونها شدن و پرده عفت عرض کنم که زنان و دختران را حذف کردن. به حال یزید تأثیری نداشت. اگر میخواست متعرض بشه به لجاجت امام حسین میتوانست در مکه و مدینه متعرض بشه. در ماهیت قضیه خیلی فرق نمی کرد. نکته مهم اینه که اهل بیت علیهم السلام که امام حسین سلام علیه اونا را همراه بود، اینا در واقع پیام رسانان انقلاب کربلا بودن، مبلغان انقلاب کربلا بودن. ما در گذشتم در این شبکه این بحث را مطرح کردیم به تفصیل و یک بررسی مختصر تاریخی نشون میده که اگر افشاگری های بازموندگان امام حسین سلام علیه نبود، خطبه امام سجاد نبود، شعرها و خطبه های خواهران امام حسین، دختران امام حسین نبود، مهاجه های اینا در مجلس عبیدالله زیاد در مجلس یزید نبود، چه بسا حادثه کربلا را در تاریخ تحریف می کردن، چه بسا اصلش هم این کار می کردن. این همراهان امام حسین سلام علیه، بازماندگان امام حسین بودند که با افشاگری هاشون، با تبلیغاشون آبروی برای یزید باقی نمون نگذاشتن و این قضیه را در تاریخ ثبت کردند و تا آیندگان بدانند که چه ظلمی بر اونا رفت و چه جنایت یزید مرتکب شد.
بله، بسیار شنیدیم که زمانی که اهل بیت رو وارد شام میکردن، اهالی شام، مردم شام، اهالی و اهل بیت رو به عنوان خارجی و کسانی که از دین خارج شدن میشناختن، با اون تبلیغاتی که
دستگاه تبلیغاتی یزید اینجوری معرفی کرده بود،
و اگر نبود اون خطبه ها قطعا همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
خروج کردن اینا یه مشورشی هستن و در اثر همین تبلیغات بود که یزید بعدا موضع عوض کرد و از رو ناشر بنده به دروغ گفت که نه، این کارا را عبیدالله کرده، از ما اجازه نگرفته، ای من بودم با حسین ابن علی خودم روبرو می شدم جور دیگه عمل می کردم. نه، دروغ می گفت، ولی موقع این حرفا رو می گفت که اون تبلیغات اثر خودشو کرده بود.
ممنونم از جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه. همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستن، دو هفته‌ای که برنامه نداشتیم به مناسبت دهه اول محرم، خب تعداد زیادی از سوالات انباشته شده و بیشتر سوالات هم مربوط به حادثه عاشورا و کربلا و اهل بیت عصمت و طهارت است. امیدواریم بتونیم تو این برنامه حجم زیادی از این سوالات رو خدمت شما عزیزان پاسخ داده باشیم.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
بله، خدمت شنونده که پشت خط حضور دارن سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
حالتون خوب انشالله؟
متشکرم. با سلام خدمت استاد پیشوایی مجری محترم.
خواهش میکنم، معرفی میفرمایید خودتون رو.
اخلاصی هستم از تهران.
خانم اخلاصی از تهران، بفرمایید سوالتون رو خانم.
میخواستم از استاد پیشوایی بپرسم که من شنیدم تعداد شهدای کربلا 72 تن بوده. بله. اما در کتاب یاران با وفا و شهیدان بی همتا از انتشارات مسجد مقدس جمکران تعداد شهدا 18 نفر از بنی هاشم و 86 نفر از یاران امام گفته شده. لطفاً در این باره توضیح بدید.
بله،
با تشکر.
متشکرم، انشالله جوابتون رو از استاد پیشوایی خواهیم شنید. در خدمتتون هستم، خدا نگهدار. بله استاد، در مورد تعداد افراد حاضر در کربلا و تعداد شهدای کربلا نقل‌های زیادی هست. من حتی تا 200 و چند نفر رو هم شنیدم. این نقل‌ها از کجا سرچش می‌گیره و کدوم به
تعداد شهدای کربلا مورد اختلاف، بیش از 100 نفر هم بعضی ها نوشتن، ولی ما با بررسی‌هایی که کردیم متوجه شدیم که اون قول مشهور که خانم اخلاصی نقل کردن، فرمودن من شنیدم، که قول مشهور همینه، به این نتیجه رسیدیم که اعتبار قول مشهور یعنی 72 نفر از اقوال دیگه بیشتره.
درست،
اجمالا اتفاق قول نیست، تعداد شهدا مورد اختلافه.
بله.
کمتر نوشتن، بیشتر نوشتن، ولی با بررسی هایی که کردیم در مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام علیه، ما متوجه شدیم که مورخان و دانشمندانی که تعداد شهدا را 72 نفر نوشتن، هم تعداد این مورخان بیشتره، هم مورخان قدیمی هستند،
موثق‌ترن،
قابل اعتمادترن، هم موثق‌ترن به اصطلاح علمای مورخان قدیمی‌تر هستند و هم تعداد مورخانی که تعداد شهدا را 72 نفر نوشتن، تعدادشون از اقوال دیگه بیشتره. این یک. دوم، کسانی که 72 نفر نوشتن تعداد شهدا، اونجام که رسیدن به سرهای بریده شهدا، در مورد سرهای بریده شهدا هم گفتن سر 72 نفر را بر نیزه ها زدن.
درست.
یعنی این دوتا با هم میخونه،
تطابق داره.
از این که این دوتا آمار به هم میخونه، آدم به نظر میرسه که این قول اعتبارش بیشتر.
ممنونم. پس انشالله که شنونده برنامه هم شنیده باشن پاسخ شما رو. یکی از سوالات پیامکی رو من خدمت استاد قرائت کنم. شنونده محترمی به اسم آقای رضا از همدان پرسیدند میخواستم بدونم راویان واقعی عاشورا چند نفر بودند. البته بی ارتباط با سوال پیش هم نیست، و گفتند آیا سپاه دشمن با آنها کاری داشت؟ احتمالا منظورشون بود افرادی که توی صحنه کربلا حضور داشتن در روایت کردند.
ظاهرا ایشون این که پرسیدن راوی ها چند نفر بودن با وضع امروز مقایسه کرده.
چطور؟
انگار مثلا راوی های خاصی، خبرنگار های خاصی، وقایع نگار های خاصی
در کنار حادثه
و حادثه بودن، به همه منظور اینا را برده بودن اونجا، چه در سپاه امام حسین سلامه، چه در سپاه عمر سعد. نه، چنین چیزی نبوده، اصلا اون زمان معمول نبوده. مثلا در جنگ های زمان رسول دم چنین چیزی معمول نبوده. در سه جنگی هم که برای امیرالمومنین علی علیه السلام پیش آمده چنین چیزی نبوده، نه جانب سپاه علی، نه جانب سپاه معاویه یا سپاه طلحه و زبیر.
درست.
بله، راویایی که از اونا به عنوان راوی یاد میشه، نه که شغلش این بوده، حضور داشته اونجا
به هر اون دلیلی.
بله، به هر دلیلی حضور داشته اونجا و مشاهدات خودش را روایت کرده و گزارش کرده.
درست.
و از اینها هم جز خانواده امام حسین هستن، هم جز یاران امام حسین هستن، بعضیشون زنده موندن. مثلا عقبه بن سمعان غلام رباب، همسر امام حسین.
بله.
مادر علی از علی اصغر و سکینه، این غلامی داشته به نام عقبه بن سمعان. این را اسیر کردن بعد از حادثه عاشورا، گفتن تو چی کاره؟ گفت من غلامم، برده هستم. و بردنش پیش عمر سعد، گفتن این میگه من برده هستم. گفت برده کی هستی؟ غلام کی هستی؟ گفت من برده رباب، همسر حسین بن علی هستم. عمر سعد گفت این غلام، نکشتنش. مثلا این از معدود کسانیه که زنده مونده. خب این به عنوان راوی کی نرفته بود که؟ غلام بود و خدمتکار بود، همراه رفته بود، ولی به هر دلیل زنده موند. گزارش میکنه خود امام سجاد سلام علیه، خواهران امام حسین، دختران امام حسین، از سپاه عمر سعد هم همینجوره اشخاصی خاطراتشون را بعدا بیان کردن، حضور داشتن اینا و اینها نقل شده و وارد تاریخ شده. منتها یک کسی که اسمش بیش از همه سر زبانه و بعضی ها میگن مثلا خبرنگار بوده، وقایع نگار بوده، اینم باز در مقتلا به عنوان وقایع نگار ثبت نشده، ولی ظاهرا چنین نقشی داشته. شخصی به نام حمید ابن مسلم بوده که هیچ جز سپاه عمر سعد بوده، ولی هیچ عملیات جنگی ازش یاد نشده، یعنی میدان جنگ بره، جنگ بکنه اینا. فقط اون چه ازش مونده در تاریخ عاشورا گزارش میکنه، صحنه هایی و گوشه هایی از وضع جنگ را گزارش میکنه. حمید ابن مسلم که جزء سپاه عمر سعد بوده، بنابراین جزء خود اونا بوده و دلیلی نداشت اونا بکشه.
خب ممنونم از توضیحاتتون جناب استاد پیشوایی و پاسخی که به سوال این شنونده محترم دادید. شنونده پرسمان تاریخی هستید و با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
شماره پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
شماره پیامکی رادیو معارف 30000
553.
بله، من دو تا راه ارتباطی دیگر رو هم خدمت شما عزیزان بگم علاوه بر سامانه پیام کوتاه 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025، دو خط تلفنی هستن که در خدمت شما عزیزان هست و روز شنبه انشالله بعد از خبر ساعت 10 صبح شما میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید و از توضیحات استاد پیشوایی استفاده بفرمایید. خب استاد، یکی از سوالاتی که دوست عزیزی از رشت مطرح کردن با شماره 911-1626 فرمودن چرا با توجه به اینکه در تاریخ کربلا کتاب‌های مانند اخبار التوال و طبقات کبرا کهن‌تر هستند، تاریخ طبری نزد شما و بعضی دیگر از تاریخ نگاران معتبرترند؟
اولا عرض کنم که اخبار اتوال مقتل نیست، تاریخ عمومیه. حالا اخبار اتوال مال ابن قتیبه دینوه مقتل نیست، ولی حادثه کربلا را هم در حوادث سال 60 و 61 آورده، ولی به هر حال یکی از منابع در تاریخ کربلا هم ازش استفاده میشه.
درست.
طبقات کبرا هم خیلی ربطی به حادثه کربلا نداره، درست از منابع کهنه، ولی خیلی مطالبی که به درد مرتر بخوره نداره، ولی خالی از مطالب هم نیست. اما اینکه مرقوم فرمودن چرا تاریخ طبری مثلا نزد ما و بعضی دیگه از تاریخ نگاران معتبرترن، به این صورت صحیح نیست. یادآوری میکنم که تاریخ طبری از نظر مورخان اهل سنت خیلی مورد توجهه و مورخان اهل سنت از قدیم تا جدید طبری رو به عنوان امام المورخین میدانن.
بله،
پیشوای مورخان، یعنی بالاتر از او کسی یاد نمی کنن و هر مطلبی در تاریخ بخوان نقل کنن، در تاریخ بخوان نقل کنن سراغ تاریخ طبری میرن، و در سیره رسول خدا بخوان چیز نقل کنن سراغ سیره ابن شام میرن. ولی دانشمندان ما مخصوصا بعد از مرحوم علامه امینی و مرحوم علامه سید مرتضی عسکری که نقد کردن تاریخ طبری را و راویان دروغگویی که طبری از اونا نقل کرده اینها را برشمردن و معرفی کردن، تاریخ طبری در محافل شیعه به صورت دربس مورد قبول نیست. طبری مطالبی ضعیفی داره، از جمله در حوادث قتل عثمان و دوران حکومت امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام ایشون قضایایی نقل میکنه از شخصی به نام سیف ابن عمر تمیمی، اونم از شخصی به نام سری نقل میکنه که اینها هر دو دروغگو بودن و اون که طبری از این سیف ابن عمر تمیمی نقل کرده گزارش های تاریخی مجهوله. و مرحوم علامه عسکری کتابی نوشت هم در مورد عبدالله سبع که تکذیب کرد افسانه عبدالله سبع را، ایشون اثبات کرد که منشأش تاریخ طبری، همه گزارش های دروغ سیف بن عمر تمیمیه.
بله.
و هم کتابی نوشت 150 صحابی مختلق، 150 صحابی ساختگی، به همین نام هم که این کتاب ترجمه شده. ایشون می‌فرماید طبری از قول سیف بن عمر تمیمی از 150 نفر به نام صحابی و به عنوان صحابی یاد می‌کنه که اصلا چنین صحابی نداشتیم.
درست.
کل این 150 نفر ساختگیه، اصلا صحابی به این نام پیغمبر نداشته
و چه احادیثی هم از اینا نقل شده.
بنابراین تاریخ طبری به صورت دربست و مجموع قابل اعتماد نیست. کسی که از تاریخ طبری استفاده میکنه باید به ساختار تاریخ طبری بصیر باشه و به شیوه تاریخ نگاری طبری و موضع‌گیری طبری بصیر باشه. و ما در مقتل از تاریخ طبری نقل کردیم، به این دلیل نقل کردیم که طبری عمده اون چه راجع به حادثه کربلا نقل کرده از ابی مخنفه، ابو مخنف لوط ابن یحیای ازدی قدیمی تر مقتل نویسه.
مربوط به چه سالی هست استاد؟
در سال 557 یا 158 فوت کرده.
درست.
و بین 120 و 130 هجری این کتاب رو نوشته. یعنی حدود 70 سال بعد از پادشاهی آسورا این کتاب نوشته، خیلی نزدیک بوده. و هم قدیمی تر مقتل، مقتل ابی مخنف میشناسن، و هم معتبرتر مقتل، مقتل ابی مخنف رو میشناسن. متاسفانه به صورت مجموع مقتل ابی مخنف به دست ما نرسیده، ولی سه نفر از علما موقع تألیف کتابشون مقتل ابی مخنف را در اختیار داشتن. یکی همین طبری بوده،
بله.
یکی مرحوم شیخ مفید بوده، عالم بزرگ شیعه، موقعی که کتاب الارشاد را می نوشته، و یکی هم سبت ابن جوزی بوده، موقعی که کتاب تذکرة الخواص را می نوشته. این سه بزرگوار خیلی از مقتل ابی مخنف استفاده کردن. منتها سبت ابن جوزی و مرحوم شیخ مفید از طریق شاگردش از او استفاده کردن، به واسطه شاگرد ششام کلبی روایت ها و گزارش های ابی مخنف را بردن. و ما کانال ارتباطی بون با مقتل ابی مخنف و این سه کتابه.
درست.
بنابراین ما اون چه از طبری نقل کردیم در حوادث تاریخ عاشورا، روایت های ابی مخنفه که طبری از ابی مخنف نقل میکنه. بنابراین گزارش کردیم و عنایت داشتیم که از گزارش های ابی مخنف که طبری آورده و شیخ مفید و سبت ابن جوزی آورده چیزی جا نمونه.
خب ممنونم از توضیحاتتون، الحمدلله توضیحات مفصلی هم دادید به این سوال. شنونده محترمی پشت خط ارتباطی برنامه حضور دارن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
الو، سلام علیکم.
حالتون خوب انشالله؟
خیلی ممنون، زنده باشید. با عرض سلام خدمت مدیر محترم و کارشناس عزیز برنامه آقای پیشوایی که خیلی دوستش دارم.
زنده باشید، خودتون رو معرفی میفرمایید؟
بنده مهدی باقری پور هستم، از روستای حسین آباد سرگر، از توابع شهرستان فیروز آباد، استان فارس.
بله، از استان فارس. سوالتون رو مطرح بفرمایید جناب.
یه سوال خدمت آقای پیشوایی داشتیم.
بفرمایید.
زمانی که مختار خودش رو تسلیم کرد، آیا حضرت امام حسین از مختار دعوت نکرده بود؟ دو نفر مثل حدیث ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه از کوفه خودشان رسوندن به مکه به امام حسین، از مختار هم میتونه خودش رسونه به امام حسین، آیا امام حسین از مختار دعوت نکرده بی؟
درست.
و بعد چند از شهدای کربلا در راه به امام حسین اضافه شدن، به جز وهب و زهیر ابن قین، این 75 چند نفر در راه به امام حسین اضافه شدن. متشکرم، برنامه خوبه.
خواهش میکنم، متشکرم. شنونده برنامه باشید، انشالله پاسختون رو بشنوید. خدا نگهدار. بله استاد، دو تا سوال داشتن. یکی این که اگر مختار هم میخواست میتونست به لشکر امام حسین ملحق بشه در کربلا، چرا ملحق نشد با توجه به اینکه افرادی مثل مسلم ابن اوسجه و حبیب خودشون رو به امام رسوندن؟ این سوال اولشون رو پاسخ بفرمایید.
قضیه از این قرار بود که بعد از ورود حضرت مسلم علیه السلام به کوفه که ابتدا مهمان مختار بود، و بعد از مدت عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد،
بله،
و تهدید کرد مردم کوفه را و وضع کوفه عوض شد و در شهر کوفه به اصطلاح امروز حکومت نظامی اعلام کرد، یعنی رفت آمدها را زیر نظر داشتن، در دروازه ها مامورین گذاشتن و شهر به اصطلاح تبدیل شد به یک شهر نظامی و امنیتی، مختار همون روزها رفت به یکی از روستاهای اطراف کوفه، حال نداره که برای چی کاری رفته بود، و رفت به خارج از روستا. در بازگشت از اون روستا و آبادی بیرون کوفه، در یکی از دروازهای کوفه ماموران حکومت نظامی کوفه مختار را بازداشت کردند و مختار را منتقل کردند به زندان. بنابراین هنوز امام حسین به کربلا نرسیده بود، هنوز حضرت مسلم شهید نشده بود، و مختار را منتقل کردن به زندان. بنابراین زمان حادثه عاشورا مختار در زندان بود.
درست.
بعد از حادثه عاشورا شوهر خواهر مختار یعنی عبدالله ابن عمر از یزید خواهش کرد که مختار را آزاد کنه، دستور بده که مختار را آزاد کنن. یزید دستور داد به عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد مختار را آزاد کرد و به شرط این که در کوفه نمونه و مختارم را به مکه ملحق شد به عبدالله ابن زبیر. بنابراین مختار اون زمان در بازداشت بود و در زندان بود.
بله استاد، سوال دیگه در مورد شخصیت جناب مختار ثقفی به دستمون رسیده که از شماره 933-0556 شنونده پرسیدن که مختار ثقفی چه مدت بعد قیام عاشورا و شهادت امام حسین در صدد انتقام برآمد. البته سوالشون یه مقدار طولانی است، یعنی کلن یه زندگی نامه مختصر رو از مختار میخوان. بعد پرسیدن چه مدت این انتقام طول کشید و چه مدت حکومت کرد مختار تا اینکه به شهادت رسید. این توضیحات مختصری اگر بفرمایید ممنون میشم.
اجمالا مختار ثقفی حدود 1 سال و 6 ماه کلن حکومت کرد. حدود در سال 66 دقیقاً در 12 ربیع الاول سال 66 هجری، یعنی 6 سال بعد از شهادت امام حسین، دقیقاً در 12 ربیع الاول سال 66 هجری قیام کرد. اون عملیات انتقام و اینا را راه انداخت و در 16 رمضان سال 67 به شهادت رسید و کشته شد. بنابراین مجموع دوران حکومتش و قدرتش حدود 1 سال و 6 ماه بود.
درسته. و 1 سال و 6 ماه بعد از 1 سال و 6 ماه هم به شهادت رسید و دیگه
کشته شد.
کلن اون انتقام و اون نهضتی رو که شروع کرده بود با شهادت ایشون به پایان رسید.
نیروهاش از هم پاشید.
بله. خب ممنونم از توضیحات استاد، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات
تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
بله، عرض کنم خدمتتون که شنوندگان محترم، برنامه پرسمان تربیتی پرسمان تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. امروز هم پنجشنبه 22 آبان ماه هست و ساعت 16:37. ما حدوداً 25 دقیقه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. خب استاد، در مورد شخصیت جناب مختار توضیحات مفصلی رو دادید. سوال دیگه هم از شنونده محترمی به دستمون رسید، اما این در مورد پدر جناب مختار هست که ایشون پرسیدند. بله، البته الان سوال دم دست من نیست متاسفانه. و بله بله، شنونده پرسیدن که 0937-7145 پرسیدن میخواستم کارشناس محترم برنامه مختصری درباره پدر مختار توضیح بدن و اینکه رابطه ایشون با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه بوده و آیا به امامت امام علی علیه السلام اعتقاد داشتند یا خیر.
اجمالا وقتی میگیم مختار ابن ابی عبید ثقفی یا پدرش را میگیم ابو عبید ثقفی، ثقفی با سه نقطه منصوب به ثقیفه. ثقیف با سه نقطه طایفه بودن، ساکن طائف بودن. طائف یه منطقه ییلاقی الان هم هست، به همه نام هم هست و یه شهر ییلاقی الان هست که قصرهای ییلاقی خاندان حاکم سعودی و پولدارای سعودی هم
اونجاست.
و الان در زمان ما بین مکه و طائف اتوبان کشیدن. قبلنا من در سفرهای مکه کیلومترهایی که می زدم من می خوندم می نوشت 113 کیلومتر، ولی بعدا یه سال از صاحب منزل ما در مکه پرسیدم، گفت نه با اتوبانی که درست کردن 80 کیلومتر، حدود 80 و چند کیلومتر فاصله. بنابراین شهر طائف همون در منطقه مکه هست، با منطقه ییلاقی، منطقه کوهستانی. قبیله اونجا ساکن بوده به نام قبیله ثقیف با سه نقطه. هر کس در تاریخ اسلام ثقفی نامیده میشه منصوب به این طایفه است. و حجاج بن یوسف ثقفی خونخوار هم همین قبیله بوده.
اما این کجا و آن کجا؟
بله. هر کس که در تاریخ اسلام به نام ثقفی ازش یاد میشه از این قبیله بودن و موطن اینا و مثلا اینا طائف بوده. و قبیله ثقیف از نظر قدرت و اعتبار و نفوذ لینگه قبیله قریش بوده در مکه، یعنی هر دو قبیله گردن کلوف بودن. قریش در مکه که قبیله خود رسول بود صلوات و سلامه در مکه و قبیله ثقیف در طائف. قبیله ثقیف از اون قبایلی بوده که به اعتبار همون گردن کلوفتیشون و قدرتشون و نفوذشون خیلی دیر مسلمان شدن. بله. سال نهم مسلمان شدن،
نهم هجرت.
بله. یه سال به فوت رسول دامن. خیلی دیر مسلمان شدن. اون هم هیئتی فرستادن محضر رسول خدا صلوات و سلام علیه و اینا رو یاد دادن، گفتن که برید با یه پیش‌شرط هایی از قول ما از طرف همه ما اعلام اسلام و مسلمانی بکنی. یکی این که یه چند سالی بت‌های ما هم باشه، خدای محمد هم باشه
در کنار هم.
ما خدای او را قبول داریم ولی کار به خدایان ما هم نداشته باشه. یاد دادن. بهانه‌شان این بود که ما یه بارگی از عهده عوام بر نمیاییم، مثلا مهلت ما بدن کم کم مثلا عوام را از بت‌ها دل سر. این بهانه شون. و دیگه این که ما را از نماز معاف بدارد. ما مسلمان میشیم ولی به محمد بگید که ما را از نماز معاف بدارد. هیئت اینا با این آموزش هایی که دیده بودن آمدن وارد مدینه شدن. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه حاضر نشد با اینا مذاکره مستقیم بکنه. در تاریخ اسلام یه جا داریم که رسول خدا مذاکره غیر مستقیم کرد، اونم با نمایندگان قبیله ثقیف. حضرت یک نفر از مسلمان ها را به عنوان خالد بن سعید بن عاص مأمور کرد، اینا را در مسجد جا داد، مأمور کرد این مطالب طرفین را به همدیگه منتقل میکرد. اینها رسول خدا فرمود نه، به اینا بگید که اگه بخوان مسلمان بشن بت بی بت، باید از بتاشون دست بردارن.
درست.
چون تمام بدبختی اینا منشأشون بت پرستی بود.
بله.
اینها گفتن پس سه سال بتهای ما باشه. حضرت فرمود نه. یک سال، دو سال، شش ماه حضرت قبول نکرد. فرمود که به اینا بگو ما ارفاقی که در مورد بت‌ها میتونیم در مورد اینا انجام بدیم اینه که خودشون را مأمور خرد کردن و خراب کردن بت و بتخانه‌شون نمی‌کنم. جز از قبایل بت پرستی مسلمان میشن، خودشون میفرستادن برن خراب کنن که بفهم آسمان بر زمین نمیاد. فرمود که خودشون را مأمور خراب کردن بتکده‌شون نمی‌کنم، اشخاص دیگر میفرستم این کار را میکنن. ما این مقدار میتونه براشون تکلیف قائل بشه. و اما گفتن نماز لا خیر فی دین لا صلاة فی، هر دینی که نماز درش نباشه خیری در اون دین نیست. اینا بخوام مسلمان بشن باید نماز بخونن،
اهمیت نماز
و اهمیت نماز بشن. بنابراین اینا از اون پیش شرطاشون گذشتن و اعلام اسلام تسلیم کردن. کی؟ سال نهم هجری. البته قبلا یکی دو نفر مسلمان شده بودن، صحبت کل قبیله. بنابراین قبیله ثقیف و از جمله پدر مختار ابو عبید و عموی مختار عروت مسعود ثقفی اینها دیر مسلمان شدن عملا. و میگن که پدر مختار یعنی ابو عبید ثقفی روز اول خلافت عمر وارد مدینه شد، یعنی پس زمان رسول خدا هنوز در ثقیف بوده، زمان خلافت ابوبکر هم در ثقیف بوده. موقعی رسید به مدینه که عمر تازه به خلافت رسیده بود و عمر اون روزها میخواست قوایی بفرسته به عراق امروز، ایران امروز که اون زمان میگفتن شرق، و طرف شرق میخواست نیرو بفرسته، به طرف ایران نیرو بفرسته. گفت که چه کسی آماده است که فرماندهی این سپاه را
به عهده بگیره.
بله.
اولین کسی که اعلام آمادگی کرد پدر مختار بود، همین که تازه وارد مدینه شده بود، ابو بکر. آدم شجاعی بود. گفت که به خلیفه گفت من آماده هستم. دو نفرم بعد از او از مهاجران و انصار، یکی از مهاجران یکی از انصار، از بزرگان مهاجران انصار بلند شدن اعلام آمادگی کردن برای فرماندهی. نهایتا عمر گفت این اول از همه اعلام آماده کرد، پس فرمانده این باشه، و او را فرمانده قرار داد و گفت که منتها با این دو نفرم در عملیات جنگی مشورت کنین. بنابراین سپاه عمر در اختیار اینا گذاشت، اینا آمدن در عراق امروز، در عراق امروز و جایی که میبایست از دجله عبور کنن.
بله.
و اونجا جنگ اتفاق افتاد و پولی زدن، از اون پول عبور کردن، یعنی سپاه اسلام از اون پول عبور کردن، اون ور پول با سپاه ایران جنگیدن. و وقتی از پول عبور کردن تازه با یک وضع جدیدی روبرو شدن و معلوم شد که ایرانی ها فیلای جنگی دارن.
بله.
در حالی که فیل جنگی اصلا برای عرب ناآشنا بود.
بله.
فقط در خرابی شکست ابرهه اینا اونا با فیلای جنگی آمده بودن. فیلای جنگی مال دولت هایی بود که سابقه جنگاوری اینا داشتن. عرب ها و مسلمان ها در جنگ ها تازه کار بودن، این ابزار رو نداشتن. معلوم شد که اینا یه مش از اینا سوار فیلی جنگی هستن که اینا میان پیاده ها رو له میکنن، آدم ها رو با پاشو میزنه میکشن این فیلای جنگی. و اسبایی آوردن چیزی مثل زره انسان دور بدن اسبا پوشوندن و اسبای عرب ها اینا رو میبینن رم میکنن از این قیافه اسبا. با این وضع جدیدی روبرو شدن و این باعث شد که وضع جنگ عوض بشه و مسلمان ها شکست خوردن. ابو عبید تشویق کرد مسلمان ها، گفت نترسید بجنگید. خودش پیاده رفت به جنگ یکی از این فیل سوارها و زد چشم فیل را کور کرد. زد چشم فیل جنگی را کور کرد، فیل جنگی عصبانی شد، با پاش ابو عبید زیر گرفت و کشتش.
درست.
و مالید و زیر پاش گرفت، مالون زیر پاش، که مسلمان ها به زحمت جنازه‌اش رو از زیر پای فیل بیرون کشیدن. و بنابراین اینجوری شد و تا زمان خلافت علی علیه السلام و تا زمان امامت خلافت ظاهری علی علیه السلام عملا زنده نبوده. در اوائل حکومت عمر در این جنگ جس میگن، در جس یعنی کنار اون پول.
پول.
بله، کشته شد در جنگ با سپاه ایران. و زمانی هم که اینا در سقیف بودن اطلاعات خیلی روشنی نداریم که اینا چقدر دیدگاهشون نسبت به امامت علی علیه السلام چی بوده.
بله. خب ممنونم از توضیحاتتون. استاد، یه قسمتی رو شما فرمودید که پیغمبر برای مذاکره با اهل سقف و اون قبیله سقفی ها که اومده بودن به مدینه به صورت غیر مستقیم با اینها مذاکره کرد. دلیل خاصی داشت این روشی که پیغمبر استفاده کرد، یعنی که به صورت حالا اتفاقی؟
دلیل خاصی ذکر نشده. ظاهرا اینا خیلی قدرت نمایی میکردن، تنها قبیله بود که مثلا با این شرط شروع اومدن. حضرت ظاهرا نخواست اینا را تحویل بگیره، در عوض دستور داد که اینا را در مسجد جا بدن که اینا تحت تأثیر عبادت مسلمان ها و فضای روحانی عرض کنم که این مسجد قرار بگیرن و تحت تأثیر قرار بگیرن.
در حقیقت برای شکستن غرور اینا
ظاهرا، و دلیل خاصی در تاریخ ذکر نشده، ولی خیلی سند مهمیه که معلوم میشه در تاریخ اسلام مذاکره غیر مستقیم سابقه داره.
یعنی
دو رژیم، دو قدرت وقتی فاصله شون از هم خیلی زیاده، اصلا همدیگر را به رسمیت نمیشناسن، یعنی قدر مشترک ندارن، معمولا حاضر نمیشن مذاکره غیر
رو بکنن،
رو در رو با واسطه مذاکره میکنن.
خب ممنونم از توضیحاتتون و ممنونم از شما شنوندگان عزیزی که برنامه پرسمان تاریخی رو در این ساعت میشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
من طاهری هستم، از شهر کرد تماس میگیرم. میخواستم ببینم اگر که حضرت مسلم علیه السلام زن و فرزندان نبردن کوفه، پس بچه ها چگونه اسیر شدن؟ یه توضیح در این باره دسترانو بدم، ممنون میشم.
بله، متشکرم از این شنونده محترم که سوال خودشون رو با مطرح کردن. بله، در مورد حضرت مسلم سوال داشتن که پرسیده بودن بفهمید که اگر حضرت مسلم زن و فرزندشون رو به کربلا نبردن، پس چطور بچه هایشون اسیر شدند؟
ظاهراً خانواده حضرت مسلم همراه امام حسین سلام الله بودن، حضرت مسلم خانوادهشون رو به کوفه نبردن. کسی نگفته همراه خانواده امام حسین نبودن. اون چه مسلمه حضرت مسلم، یعنی روانه شدن حضرت مسلم به کوفه از مکه، دقیقا ثبت شده که چه کسانی همراه بودن. مثلا دوتا راهنما داشته و اون فرستاده اهل کوفه هم همراه حضرت مسلم بوده. اونجا همراهی خانواده امام حضرت مسلم با مسلم یاد نشده. اون چه مسلمه حضرت مسلم خانوادهش به کوفه نبود، ولی ظاهرن خانوادهشون همراه خانواده امام حسین بوده و همراه خانواده امام حسین عملا در کربلا حضور داشتن. و در مورد طفلان حضرت مسلم هم که اسیر شدن، نهایتا شهید شدن، دو قول هست. یک قول اینه که در کوفه اینا را اسیر کردن، معناش اینه که حضرت مسلم این دوتا را همراه خودش برده بوده، ولی مرحوم شیخ صدوق محدث بزرگوار در یکی از کتاباش به نام امالی، اونجا وقتی میخواد قضیه این دو طفل را نقل کنه، میفرماید که از اردوگاه امام حسین در کربلا اینا اسیر شدن.
درسته.
اگر این را بپذیریم، نقل مرحوم صدوق را بپذیریم، باز اینم قرینه میشه بر این که خانواده حضرت مسلم همراه امام حسین سلام داریم.
بله، دقایق پیش استاد جناب آقای باقری پور از فیروزآباد تماس گرفته بودن و سوال خودشون رو مطرح کردن. سوالشون اون دو قسمت داشته، یکی در مورد این که چرا مختار به سپاه امام حسین نپیوست، که خب جواب دادید، اما قسمت دوم سوالشون یه مقداری توی تماس تلفنی مبهم بود که دوستان زحمت کشیدن بازشنوایی کردن و سوال رو دقیق در آوردن. من مطرح میکنم این سوال رو، اگه صلاح بدید به این سوال هم پاسخ بدید. فرموده بودن که چه کسانی در مسیر حرکت امام به سمت کربلا به امام و لشکر ایشون پیوستند؟
تعداد کمی پیوستند که اینا مشخصه. عمدتاً بعد از رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم پراکنده شدند. یعنی یاران امام حسین سلام الله بعد حرکت از مکه بیشتر بود. بعد از اینکه خبر شهادت حضرت مسلم در کوفه رسید، ایده پراکنده شدند. و حضرت مونا اطلاع داد که می‌بینید وضع اینجوریه، و حالا هر کس نخواست با ما بیاد اختیار خودش داره. در تاریخ هست که یه عده اونجا منصرف شدن و جدا شدن از اردوی امام حسین. اما ملحق شدگان تعداد کمی بودن که اینها در تاریخ یاد شده. یکیش که زهیر ابن قینه که معروف، ظاهرا ایشون هم در سالشون بود،
اسم آوردن.
بچه یکی زهیر ابن قینه که معروفه و مشهوره، مردم معمولا میدونن. یکی یه گروه چهار نفری بودن، یکیشون به نام مجمع ابن عبدالله بوده. یه قضیه از این نقل شده که اسمشون وارد تاریخ شده. اینا در راه خدمت امام حسین سلام الله علیه رسیدن و حضرت اینها را، حضرت وضع کوفه و عراق را از اونا پرسید. مجمع ابن عبدالله یک جواب جامعه شناسانه داد به امام حسین، نظیر جوابی که فرزدق شاعر به امام حسین داد، ولی شاید از جهاتی جواب مجمع ابن عبدالله دقیق تر باشه. حضرت وقتی وضع کوفر از مجمع پرسید، از اینا پرسید، مجمع گفت که آقا دلهای مردم کوفه با شما هستند. ولی جیبها و خرجینهای اشراف کوفه را از درهم و دینار پر کردن.
بله.
یعنی اشراف را خریدن.
بله.
بزرگان را خریدن. توده مردم با هستن، با شما هستن، ولی بزرگترها را اشراف
سرکرده ها با شما نیستن،
سرکرده ها را با پول خریدن. بله. تعبیرش اینه جوال هاشون جیباشون و خرجینهاشون را پول درهم و دینار کردن. این چهار نفر ملحق شدن در یکی از منازل، یاد شده که اینا در چه منزلی ملحق شدن، و هر چهار نفر شهید شدن در کربلا. باز از پیوستگان به امام حسین سلام الله یکی شخصی بود به نام ضحاک بن عبدالله مشرقی. حضرت این چند نفر بودن اینا را دعوت به یاری کرد. ضحاک بن عبدالله مشرقی گفت آقا من شما را یاری میکنم تا زمانی که یاری من به شما فایده داشته باشه. این همون کسیه که وقتی حضرت دیه تنامون اجازه گیره میدان را ترک کرد. اینا نمونه های از کسانی هستند که در راه پیوستن. تأکید میکنم که کسانی که در راه پیوستن تعدادشون کم بوده، ولی در مقاتل یاد شده به صورت سربسته و بدون اینکه لیست این افراد مشخص بشه، در تا مقتلا یاد شده که 30 نفرم از سپاه امام حسین شب عاشورا به اردوی امام حسین پیوستن.
درست.
ولی متاسفانه اسم اینا و مشخصات اینا جزء شهدا نیست.
خب ممنونم از جناب حجت الاسلام المسلمین استاد پیشگاهی که امروز هم با برنامه پرسمان تاریخی همراه بودند و پاسخ سوالات شنوندگان عزیز رو دادن. همچنین از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه شنونده این برنامه بودید متشکرم از شما. روز شنبه بعد از خبر سراسری ساعت 10 رادیو معارف شما میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید. راه‌های ارتباطی رو مجددا خدمتتون عرض کنم: 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. خوشحالم که امروز در خدمتتون بودم در غیاب دوست عزیزم جناب آقای بهرامی. روزتون بخیر و خدا نگهدار.